ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته اردوغان، عامل حمله انتحاری مراسم عروسی یک کودک 12 تا 14 ساله بوده است. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید بیش از 4000 اعدامی بلا تکلیف در زندانها به سر میبرند. مقامات مذهبی در 6 شهر خواستار توقف یا محدودیت برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفت که یک عضو گروه حکومت اسلامی داعش که بین 12 تا 14 سال سن داشته مسئول حمله انتحاری به مراسم عروسی در جنوب آن کشور است. در حمله که شنبه شب در شهر قازیانتپه در نزدیکی مرز سوریه رخ داد 51 تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه که به صورت زنده در تلویزیون دولتی صحبت می‌کرد افزود که 69 تن در حمله مجروح شدند و حال 17 تن از این افراد وخیم است. به گزارش رسانه‌های ترکیه اکثر حاضرین در این مراسم عروسی از کردهای ترکیه بودند. همچنین حزب دموکراتیک خلخان نیز اعلام کرده که تعدادی از اعضایش در آن مراسم حضور داشتند. به گزارش روزنامه حریت، عروس و داماد هر دو در بیمارستان بستری اند، اما جراحاتشان خطرناک نیست. روح الله حضرتپور نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی به خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشته که 4500 فرد محکوم به اعدام در حالت بلا تکلیفی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. حکم اعدام برخی از زندانیانی که به جرم قتل در زندانند برای اجرا نیاز به درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول دارد. در صورتی که خانواده مقتول برای اجرای قصاص تصمیم نگیرد، این امکان وجود دارد که حبس زندانیان در موقعیت بلا تکلیف برای سالیان بسیار ادامه پیدا کند. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، بازنگری در قوانین قضایی از جمله وظایف مجلس است. او گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی برخی قوانین مرتبط با اعدام است تا در این خصوص بازنگری هایی صورت گیرد. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، خطیبان نماز جمعه 6 شهر دیگر کشور هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، خطیبان نماز جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خواف و انبرآباد نیز در خطبه‌های نماز جمعه خواهان برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت‌های موزیک شدند. اسدالله ایمانی، خطیب نماز جمعه شیراز، خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد گفت اگر برگزاری کنسرت حرام است و ضرر دارد، پس برای همه مسلمین مضر است و حرام. حرام را توسعه ندهید و گناه را تشویق نکنید. پایان نقل قول. اختلاف وزارت ارشاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نهایت موجب شده تا آن وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد منصرف شود. برخی این تصمیم را عقب نشینی دولت در مقابل یک مقام مذهبی توصیف کردند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تکنولوژی ها و ابزارهای جدید.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه‌ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 این گونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010، یعنی از اوایل سال، ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود، آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت سال 94 پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی اینطور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال 93 در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوشوبش می‌کنند و از آنها سوال‌های خود را می‌پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت سال 2015 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم اینطور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی‌کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت‌ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می‌کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین‌المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد، فضانورد تیموتی کریمر، که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا، شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمای آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین، پرتاب عالی بود، احساس خوبی دارم، به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم، یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240 هزار نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس‌های فضاییم را می‌پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستید، با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در تماس باشید.